اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح و منصباه و فدا و لعنا على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. تمام نمازها مستحب باشه، واجب باشه، قضا باشه، استجاری باشه، نظری باشه، عهدی باشه، قسمی باشه، نماز طواف باشه، نماز والدین که بر پسر بزرگتر واجب است نمازهای قضای پدرش رو به جا بیاره، همه اینها که نماز است صحتش مشروط به طهارت است. یک نماز هست که نه غسل درش شرط است و نه وضو، اون هم نماز بر میت است. نماز میت جزء اموری است که نماز ازش یاد میشه ولی شرط طهارت درش نیست. اگر در میتی کسی نبود برش نماز بخونه، این فردم عجله داشت نتونست غسل بکنه وضو بگیره، یا نه دید تشییع جنازه شد نماز بر میت است و اونم وضو نداره، هیچ اشکال نداره. تنها نمازی که طهارت درش شرط نیست نماز میته. بقیه نمازها عموماً بدون طهارت، هم طهارت از حدث و هم طهارت از خبث، باطل است. ما یه صحت داریم، یه قبول داریم. ممکنه نماز صحیح باشه ولی باز خدا قبول نکنه. قبولی نماز مشروط بر حضور قلب است. نماز قلبی قبول میشه. صلوات رحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. پروردگار متعال بر اساس لطف عالم را آفریده است. عالم سراسر چون اثر خداست، خدا را نشون میده. نقاشی هر نقاشی اون نقاش را نشون میده، خطاطی هر خطاطی اون نویسنده را نشون میده، تألیف هر مؤلفی درجه دانش و بینش و صفات نویسنده کتاب رو به دیگران معرفی میکنه. این عالم کتاب الله هست، این کتاب مبین که در نماز غفیله هم آیه میخونید هم در قنوتتون یاد میکنید از این حقیقت، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. در این کتاب مبین هیچی فروگذار نشده، همه چیز در این کتاب منعکس است و مجموعه عالم هم تعبیر شده ولله جنود السماوات والارض، ذرات خاک لشکر خدان، سرباز خدان. باد را دیدی که با آدم چه کرد؟ آب را دیدی که در طوفان چه کرد؟ تمام بلاهایی که خدای متعال بر اقوام سلف به عنوان عقاب نازل کرد و به صورت معجزه آسا در تاریخ باقی ماند، اینا اجرای مأموریتیه. به هر موجودی خدا مأمور داد، اون موجود قوی شد، تونست دشمنان خدا را از پا در بیاره. این ذرات خاک در سرزمین طبس این دشمن گردن کلفت مغرور را رسوا کرد. بر حسب نقلی که به ما رسید، کارتر گریه کرده بود بعد از شکست در حمله طبس، گفته بود که خدای خمینی بر خدای ما غلبه کرد. به این نکته توجه کرده بود که این عادی نیست، این قدرت خدا بود، این لطف خدا بود به این ملت، ما را سرفراز کرد. یه خطر جدی رو بدون سپاه، بدون سلاح، بدون نیروهای امنیتی، بدون حضور مردم، خدا دستور داد شنهای بیابان کویر این هواپیماها رو، این بالگردها رو از کار انداخت و تمام مزدوران اونها را سوزند. همشون نابود شدند و جنازه هاشون از اینجا رفت. یا ملاحظه می فرمایید الم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. اون روز این فیل ها کار تانک ها رو انجام می دادن و هر قدرتی فیل جنگی داشت پیروز میدان بود. اینا با فیل هاشون آمده بودن که خانه خدا را ویران کنند. حضرت عبدالمطلب هم خیلی آرام بود. وقتی ابرهه به این بزرگمرد نگاه کرد، دید عجب متشخصه، چه وقاری داره، چه کرامتی داره. تحت تبچون در روایت داره که جناب عبدالمطلب نور انبیا رو داشت و هیبت پادشاهان رو. هم جستش یه جستی بود که تخت نشینان، سریر نشینان، قدرتمندان هیبتی دارن. حضرت عبدالمطلب دارای هیبت بود. امام حسن عسکری رو حاجی نصیر طوسی وقتی امام زمان رو میخواد توصیف کنه، از هر معصومی یک خصوصیت برجسته ای رو جمع کرده که اون چه خوبان همه دارن، امام زمان ما تنها همه رو داره. اللهم صل و سلم علی صاحب دعوت نبویه، همین دعوتی که چند شب است که مهمان سفره زیارت اربعین امام حسینمون هستیم که امام حسین دعوتش همون دعوت نبویه بود، بلکه همه دعوت‌های انبیا اصارهش خیزش امام حسین بود، قیام تبلیغی حضرت سید الشهدا بود که صدای دین را با خون خودش ابلاغ کرد و خون خودش رو به صورت تابلو توحید برای جذب دلهای نفوس طیبه تا دامنه قیامت وسیله قرار داد، صاحب دعوت نبویه و سولت الحیدریه و اسمت الفاطمیه تا میرسد و هیبت العسکریه. امام حسن عسکری علیه السلام کسی باش برخورد میکرد حریم میگرفت، خود به خود حریم میگرفت، نمیتونست خیلی باش راحت باشه، صاحب هیبت و جلال بود. جناب عبدالمطلب از نظر کاراکتر، شخصیت، از نظر به اصطلاح سیما و ظاهر، هر که در محضرش بود احساس حقارت میکرد، تحت تأثیر قرار میگرفت. و از طرفی هم یه نوری داشت. خدا دو صفت مهم داره که همه اسما در این دو صفتش خلاصه شده، یکی جلال الهیه، دوم جمال الهیه. جمال جذب میکنه، جلال مرعوب میکنه، جلال قهاریت پروردگار متعال. این دو صفت متضاد، صفات جمالیه خدا و صفات جلالیه حضرت حق سبحانه و تعالی. جناب عبدالمطلب هم مظهر جلال بود و هم مظهر جمال بود. لذا ابرهه گردن کلفت که خیلی به خودش مغرور بود، وقتی حضرت عبدالمطلب رو دید یه چیزی شد، این آدم آدم فوق‌العاده‌ایه، این آدم آدم بزرگیه. به خاطر همین هیبتی که در دلش قرار گرفت عرضه داشت که من آمدم که کیان شما را، اعتبار اجتماعی شما که این خانه است، این رو میخوام ویران کنم. ولی شما رو بزرگ دیدم، اگر خواسته ای داشته باشید من تن در میدم، درخواست شما را رد نمی کنم. برخلاف انتظار حضرت عبدالمطلب هیچ سخنی از کعبه و خانه خدا و کیان و عظمت معنوی و اعتبار توحیدی انبیا چیزی به زبان نیاورد. گفت شتران من را لشکریان تو مصادره کردند، بگو شترهای من را به من برگردانند. این و عظمت و ابهتی که ازش احساس کرده بود از دلش ریخت. دید عجب، این خیلی خواستش کوچک بود، من اومدم اعتبار اینا رو، عظمت اینا رو در میان اقوام از بین ببرم، این چی از من خواست؟ 200 شتر ازش مصادره شده، چشمشو به اون دوخته. گفت من فکر میکردم تو یه چیز خیلی بزرگی از من خواهی خواست، خواستت خیلی کوچیک بود، من اومدم خونه رو خراب کنم. عبدالمطلب خم به ابرو نیاورد، هیچ منفعل نشد، شرمنده نشد، اظهار پشیمانی نکرد. گفت انا رب الابل، من صاحب شترم، من به فکر مال خودم هستم، وللبیت رب، این خونه صاحب داره، صابخونه من نیستم که از تو چونه بزنم برای او، صابخونه خونه خودش رو خودش حفظ میکنه. این که ایران حرم امام رضاست، این که حرم امام رضا حرم الله هست، هیچ تردید نکنید، هیچ تردید نکنید. مرحوم آیت الحق حکیم آمیزا مهدی آشتیانی رضوان خدا بر او باد، هم حکیم بود، هم عارف بود، هم فقیه بود. تهران یه وقتی مرکز علوم دینی بود، بزرگانی در تهران مایه عظمت بعد معرفتی در کل کشور بودند. و یکی از اون علمای برجسته‌ای که برای تهران سرمایه بود مرحوم آمیرزا مهدی آشتیانی بود. متفقین اومدن ایران رو تجزیه کردن، آذربایجان در اختیار یک گردن کلفت یاغی بود، جنوب کشور را در سه قسمت ایران تجزیه شده بود، در اختیار اجانب بود. مرحوم آمد مهدی که خب فقیه است، عارف است، عالم است، غیور است، علما همیشه در خط اول جبهه بودند، سینه سپر کردند، جانشون رو دادن، دین رو با خون جگرشون حفظ کردن، خیلی بر او فشار میاد ما زنده باشیم و تحمل بکنیم ایران زیر چکمه بیگانگان اشغال بشود. میبینه خب کسی نداره، قشونی نداره، امکانی در برابر این باجگیرهای بیدین نداره، میگه اسلحه دعا رو که نمیشه دشمن از ما بگیره، که میرم به پناه امام رضا و از حضرت رضا علیه السلام استمداد میکنم. از تهران حرکت میکنه، سوار اتوبوس میشه به قصد زیارت حضرت ابوالحسن غوث اللحفان. السلام علیک یا غوث اللحفان و یا من صارت بهی ارض خراسان. خراسان چه غوث اللحفانی داریم، چه امام رضایی داریم. در مسیر حرکت ایشون مشغول از کار خودش بوده، اهل سیر و سلوک بوده، یه حالت خلسه و مدهوشی براش پیش میاد، ماشین رو متوقف میکنن، ایشون رو میارن پایین، آب میریزن به سر و صورتش، فکر میکنن بیهوش شده، در حالی که حالت صعقه بوده، حالت اتصال به عالم معنا بوده. میگه اینا من تو عالم خودم بودم، تو اون عالم دیدم که من در صحرای عرفاتم و 14 قبه نور در این صحرا به پاس، یکی از این قبه ها مرکزیت دارد، سیل جمعیت حراسان به پناه اون قبه مرکزی میرن. سراغ گرفتم چه خبره در اینجا؟ گفتن 14 معصوم حضور دارند، هر قبه نور به یکی از معصومین مربوط است. گفتم اونجا که جمعیت هجوم میارن اونجا کجاست؟ گفتن اونجا قبه شخص حضرت ختمی مرتبت نبی مکرم اسلامه. خیلی امیدوار شدم، گفتم به حمدالله مردم در بروشون بازه، میرن، منم میرم اونجا مشکلات را با حضرت رسول عرض میکنم. سه تا که در رأس این مشکلات اشغال مملکت بود، میخواستم خدای متعال نشون بده قدرت خودش را، این مملکت اهل بیت در اشغال بیگانگان و کفار نباشین در رأس بود. یه بیماری داشتم که دکترها عاجز بودن، شفام هم میخواستم بگیرم. یه خواسته سری هم داشتم که اون رو دیگه نگفته بودی بود. میگه در جمع رفتیم به محضر پیغمبر اکرم، سلام عرض کردم، حضرتم جواب فرمودن، تفقد کردن. من خواستم مشکلاتم رو بگم، حضرت فرمودن تو بنا بود دردت رو به امام رضا بگی و درمان رو از او بخوای، برو پیش امام رضا. خیلی دلم قرص شد که حضرت رسول حواله داد، یه امام رضا که رد نمی کنه. رفتم به قبه حضرت رضا علیه السلام، اونجا عرض ادب کردم، حضرت هم تحویلم گرفتن. سه تا مشکلم رو عرض کردم، یکی اشغال ایران بود، دوم بیماریم بود، سومم یه خواست فوق اینا بود. حضرت فرمودن که نسبت به بیماریت مصلحت آخرتت در اینه که این رو تحمل کنی. در روایت داریم که مرارت دنیا حلاوت الاخره، تلخی دنیا شیرینی آخرت، این لطف خداست، تحمل کن، مقامت پیش خدا بالا میره. اون خواسته سری ما حضرت فرمودن برآورده شد. اما اشغال ایران، تا این در، در حرمشون رو گفته بودن، تا این در به روی مردم بازه و مردم به اینجا اقبال دارند، این مملکت از شر اجانب خلاص خواهد شد. در همین روزا اینا میرن. به من وعده قطعی روشنی داد و یک بیمه‌ای هم به هممون ارائه فرمودن، اگه بخواید مملکتتون بیمه بشه دامن امام رضا رو رها نکنید. امام رضای با ولی دوت با ایرانی هاست یه همچه پشتبانه داریم، یه همچه دلگرمی داریم، یه همچه پداکاه خدای متعال به ما عنایت فرموده است. لذا از اول انقلاب تا به امروز خطرهایی که برای ایران بوده برای هر کشور دیگری بود از بین رفته بود. 10 سال جنگ، 2 سال جنگ داخلی بود، شورش گروهک ها خصوصا منافقین نسل جوان را در یک شبکه متصل کرده بودند، مسلح کرده بودند و اینا را در یک تشکیلات جهنمی نسبت به نظام کافر کرده بودند و اینا قتل نظام را، نابودی نظام را واجب می دانستند و 17,000 نفر اینا در داخل کشور از بین بردن و با بی‌رحمانه‌ترین وضع اینجور اینها تو مملکت شورش کردند. بعدم قومیت‌ها، خلق ترکمن، خلق مسلمان، خلق چی، 2 سال مملکت گرفتار اینا بود. 8 سال هم که گرفتار جنگ جهانی بود. امروز ما با آمریکا طرفیم، با اسرائیل طرفیم، ولی اون روز هم روس علیه ما بود، هم امریکا، یعنی شرق و غرب در نابودی ما دست به دست هم داده بودند، هم قسم شده بودند. 80 کشور در جنگ ما بود. پول کشورهای عربی، سلاح روسی و غربی و همه امکانات رو در اختیار اینا، جنگ تبلیغاتی، محاصره اقتصادی. ما اون روز هیچی نداشتیم. در اون 8 سال الان موشک داریم. اون روز ما واقعا دستمون خالی بود، هم از نظر اقتصادی و از همون بدتر از این بود. یه زندگی کوپنی میکردیم، یادمون که نرفته که. سیلوهامون خالی بود، ما هیچی نداشتیم، هم سلاح نداشتیم، هم بنیه مالی نداشتیم. این 8 سال چجوری ما با دنیا جنگیدیم؟ با همه امکانات ما بودیم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. این شما نبودی یا رسول الله، خدای تو بود. و من نصر الا من عند الله. این 8 سال بعدم اون فتنه ای که مردم گرفتار شکاف داخلی شدن، اون خطرناکتر از جنگ 8 ساله بود. اون فتنه داخلی بود، چجوری خاموش شد؟ این آقای شهید آمد در خطبه نماز جمعه 2 جمله خطاب به امام زمانتون، به صاحب این کشور کرد: مولا جان، بدن ناقصی دارم، مختصر آبروی دارم که شما دادید. خدا چه کرد؟ خدا چجوری این آتش رو خاموش کرد؟ و کار به جایی رسید که ایرانی که دیروز یکی از ژاندارم‌های امریکا بود، در بست در اختیار امریکا بود، قانون کاپیتالیسیون رو اینجا پیاده کردند که یک آشپز امریکایی اگه به شاه مملکت جسارت میکرد در اینجا کسی حق این که بگه بالا چشمت ابرود نداشت. یه سرباز امریکایی یک مجتهد ما را از بین میبرد، کسی حق محاکمه شو در این کشور نداشت. اینو قانون کردن. یه همچه کشوری امروز مقابل بالاترین قدرت دنیا از نظر نظامی و از نظر سیاسی استاده و طرف رو خدای متعال به زانو در آورده. این ماییم. واقعا ایران حرم امام رضا سلام الله علیه است. واقعا در این حرم امام رضا علیه السلام پناه جویان خودش که همه دلهای پاک ایرانیان است همیشه حمایت کرده. الان ما تحت حمایه حضرت ابوالحسن علی ابن مسعود رضا علیه آلاف التحیت و ثنا هست. لذا این جریان اصفهان، این جریان اصفهان، یکی از اصفهانی ها اومده بود میگفت که قبل از آنی که اینا با هواپیما بیان، مدتی داشتن اونجا رو اثبات میکردن، هیچکی به هیچکی نبود، نه یه نیروی امنیتی، نه یه پلیس، نه یه هیچ کسی متوجه نشد کی داره اینجا رو اثبات میکنه. کاراشون رو کردن، راحت هم کردن، هیچ کم اساس نبود، مطمئن نبودن که بیان میتونن اون مواد رو ببرن. ولی باران آمد، اونجا رو گل کرد، اینا پیشبینی نکرده بودن، هواپیماشون اونجا گیر کرد و خدا آبروشون رو برد. یک نیروی از نیروهای امنیت نظامی ما دخیل نبود در رسوایی امریکا در قضیه اون قضیه طبس تکرار شد. علم ترکی ففعل ربک و اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل. خدا قدرت نمایی میکنه، گاهی این قدرت رو تو عصای حضرت موسی قرار میده. یا عصای چوب بود دیگه، این چوب هم کار فرهنگی میکرد، هم کار نظامی میکرد، هم نقش اقتصادی داشت، هم نقش سیاسی. خدا فرمود فضرب به عصاک البحر، این عصا رو به دریا زد، دریا شد یه جاده خشک، 12 مسیر باز کرد با یه چوبی که به دریا زد. فرمود این چوب رو به این سنگ بزن، فضرب به عصاک الحجر، این عصا رو به سنگ زد، 12 چشمه ازش بیرون آمد. اونجایی هم که در مقابل سحره میخواد کار فرهنگی بکنه، میخواد بفهماند که ید الله فوق ایدیهم، حق بر باطل پیروز است، باطل هیچه، سحر باطل است، ولی معجزه حق است. اونجا هم عصا را انداخت، این همه ساحر از همه عالم جمع کرده بود، قدرتمندترین، ماهرترین، هنرمندترین ساحرها آورده بودن، نمایش سحر خودشون رو دادن، همه چشم ها خیره شده بود. بعضت مصطفی متعالا عصا تو بنداد، عصا شد اژدها، همه این بافته های اینها رو همه را رشته کرد، هیچی از اینا باقی نمون، کار فرهنگی کرد، حق را نمودار کرد. اونی که میتونه حق را در ابعاد مختلف در ذهن مردم، خدا را، موجودیت خدا را، بابا خدا هست، اگه خدا هست چرا نگرانه؟ این لشکر فرعون در پس بنی اسرائیلی که با رهبری حضرت موسی به سوی رود نیل می رفتن، اینا شبانه خدا دستور داده بود که شب حرکت کنید، شب شاید 600 هزار اونچه که در بهار مرحوم مجلسی نقل کرده 600 هزار بنی اسرائیل بودن، اینا به سوی رود نیل، به سوی دریا حرکت میکردن. رسیدن، قشون فرعون متوجه شد، همین که آفتاب زد اونام با اون تجهیزاتشون به سرعت داشتن میومدن. این بنی اسرائیل همه به خودشون لرزیدن، گفتن موسی قبل از آنی که تو ادعای نبوت بکنی، سرپرست ما بشی، ما زیر چشمه اینا له شدیم، بازم اینا میان ما رو از من میبرن، اوزی نامن قبل، حالا که همینجوره، ما رو کجا آوردی؟ جلومون دریاست، پس سرمونم قشون جرار بیرحمه، هر دو طرفمون در خطره. خدا حضرت موسی گفتن، گفتن کلا این ربیه مئی، نه اینجور نیست، شما این لشکر رو میبینید، این آب رو میبینید، من خدا رو میبینم، کلا این ربیه مئی، این پروردگار من با من است، سیهدینه، نمیذاره ما در بمونیم،
او ما رو میبره. این هدایت هدایت تکوینی ها، هدایت ایسالی ها، نه راه به ما نشون میده، او ما رو نجات میده. سعی اینجا به معنی قد هست، قد یهدینه، مسلمن خدا ما رو میبره، به مقصد میرسونه. خب دیدید که چی شد؟ تمام اونایی که با حضرت موسی بودن همه در این جاهایی که آب دهن باز کرده بود 14 گروه بودند، 12 گروه بودند، و عدد فرزندان حضرت یعقوب که بنی اسرائیل، اسرائیل لقب حضرت یعقوبه، 12 فرزند داشت بنی اسرائیل، مجموعاً وارثمون 12 فرزندن. لذا اینا با همدیگه رقابت داشتن، گفتن ما هر کدوم میخوایم در یه مسیر خاصی. این عصای حضرت موسی 12 مسیر برای اینا باز کرد که هر کدوم مسیر خودشون رو طی کنن. وقتی همه عبور کردن به ساحل رسیدن، اون وقت قشون فرعون به خیال اینکه این راه برای اونام راهه، همه وارد شدن. دهن بازه دیگه، دریا 12 دهن باز کرده، 12 تونل شده، 12 جاده شده، اینا رو به مقصد رسونده، حالا نوبت گروهه. تا وارد شد دهنشو بست به فرمان الهی، آبه. ولی قدرت خدا با یه عصا هم این کار نظامی انجام شد، همون کار فرهنگی انجام شد، هم اتمام حجت به فرعون لعنتی. حضرت موسی وقتی اولین بار پیش فرعون رفت، میگن 2 سال پشت در بود، هر وقت میومد راش نمیدادن، تا اینکه دلغک فرعون آمد برای این بخندونه، ادای حضرت موسی را در آورد، یک لباس چوپانی به تن کرد و یه عصای چوپانی به دست گرفت و یه کلاه نمدی به سر گذاشت و داشت این تصویر حضرت موسی را در می آورد که یه همچه کسی اومده میگه من رسول خدایم و آمدم فرعون نجات بدم، داشت می خندونون مردم رو. تا فرعون این رو شنید گفت بگید بیاد تو. آمد تو؟ گفت چیه مسئله؟ گفت من از جانب خدا آمدم تو رو نجات بدم. گفت که تو همون نبودی که من بزرگت کردم؟ تو اون نبودی که قتل کردی رفتی و فعلت فعلتک؟ حضرت موسی هم خم به ابرو نیورد، گفت بله من با تو بودم، تو خونه تو بودم، ولی محبت به من مجوز این نمیشه که هزاران صدها هزار بنی اسرائیل رو به بردگی گرفتی. آمدم این یوغ رو، زنجیر رو از گردن اینها بردارم. این موسی بدون قشون نظامی آمده با یه عصا. عصا چه قدرتی داره؟ این قدرت، قدرت عصا نیست، اون قدرت، قدرت خداست. این قدرت، قدرت اون مرغک ها و گنجشک های کوچکی که در جریان ابرهه. یه قشون رو، کار شیمیایی رو کرد. اینا رو قرآن میگه که عطفن معکول، مثل کاه جویده شده، کاهی که در دهن حیوان جویده میشه چه حالتی پیدا میکنه. این طیر ابابیل، این پرنده ها، اون سنگریزه های کوچیکی رو که به سر اینا مینداختن، گویا بمب شیمیایی انداختن، اینا مثل کاه جویده جنازه شون اونجور میافتاد. قدرت خداست، این قدرت خداست. این حضرت سیدالشهدا اگر مثل باباش امیرالمومنین با شمشیر پیروز میشد، خیلی قدرت نمایی نبود، ولی پیروزی خون بر شمشیر عظمت امام حسین رو میرسونه. این خون بود که اینها را رسوا کرد، این خون بود که حضرت زینب را در مجلس یزید اونچنان قدرتمند کرد که گفت اینی لأستسقر و قدرک و استکتر و توبیخک. و اصلا ارزشی، حالا یه زنی که دستش بسته است، لباس اسیری داره، تو کاخ لعنتی آمده با این قدرت، من قدرت تو رو کوچیک میشمارم، من تو رو ملامت میکنم. بعدم آب پاکی رو به دستش ریخت، گفت که کت کیدک وسع سعیک فوالله فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. دو تا هدف شوم داری تو، این همه جنایت کردی، خون ریختی. یکی این که خواستی نام آل بیت پیغمبر را از تاریخ محو کنی، خیال کردی بدن رو زیر شما از حاله کنی، اسم ما از بین میبره. دومم خواستی نور قرآن رو خاموش کنی، خواستی وحی الهی رو محو کنی. اما من قسم جلاله میخورم، هم اسم ما میماند و هم قرآن مندگار است، تو رفتنی هستی. این دعوتی که حضرت زینب کرده، دعوتی که مجموعه منظومه حسینی کرده، در عالم سابقه نداره، لاحقه هم نداره. این معجزه خونه، این معجزه ایثار جمعیه، این معجزه حضور خانوادگی در عرصه دفاع از دین است که اینجور قدرت خدا را به کمک جریان حق، جبهه حق جلب میکنه و این مندگار میشه و تولید قدرت برای مسلمان ها میکنه، که امروز کشور ما یکی از جلوه‌گاه های برتری است که نشان میده خون بر شمشیر پیروز است، حق بر باطل پیروز است، قدرت امریکا قابل شکست است. این اینکه افسانه بود، امروز به حمدالله تحقیر شد، کوچک شد. باش تا صبح دولتش بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است. صلی الله علیه یا عباد حسین. حسین ما توفان زده ایم، تو کشتی نجاتی، دست ما به دامن توست، به جز حسین برادر جان پناهی نیست. پنج نفر در عالم جز بکایی نن، بکایی یعنی کسی که کارش گریه است، شب و روز نداره، خورد و خوراک نداره. اولش بابامون آدم بود، وقتی از بهش بیرون شد، بین او و خدا حجاب حائل شد، از فراق خدا چند سال شب و روز نداشت. دوم جناب یعقوب بود، یوسفش رو ازش گرفتن، خیلی سخته عزیز آدم رو از آدم بگیرن، چند سال شب و روز نداشت. سوم خود یوسف بود، دل به پیغمبرش که باباش بود داده بود، فراقه شب و روز بر حضرت یوسف باقی نگذاشت. چهارمی بی بی ما فاطمه بود، زهرای مرضیه بود، چند سال عمر نکرد، عمرش کم بود ولی گریش از همه اینا بیشتر بود. باکیت الغیب، حزینت القلب، منجدت در روش. اون چنان گریه میکرد، ناله میکرد، مردم مدینه به هم بیریختن، از خونهاشون بیرون میامدن، گریه های شدید و جانسوزی داشت. چهارم امام زین العابدین بود، آب میدید گریه میکرد، سفره بند میشد گریه میکرد، میدید زنی بچهشو داره شیر میده، بیاد شیر خارج میافتاد گریه میکرد، میدید قصابی حیوانی رو میخواد سر ببره، صدا میزد دست نگه دار، میومد جلو، میپرسید به من بگو ببینم بخوای سر این حیوان رو ببری آبش دادی یا نه. جواب میدادن پسر پیغمبر، فرهنگ قصابا اینه، تا آب به حیوان ندن سرش رو جدا نمی کنن. ناله امام سجاد بلند میشد، میگو من با پدرم را میانه تو نرمامه با لب تشنه سر بریدن، به حضرت از روی دلسوزی عرض داشتن آقا جان با خودت مدارا کن، این همه گریه جست و پشت و بلایی نداره. فرماندم چی میگید؟ یک یوسف از یعقوب گرفتن، با علم نبوت خبر داشت یه روزی یوسفش بر میگرده، ولی اوقت گریه کرد چشماش نابینا شد. بابا من در یک روز 18 یوسف ازم گرفتن که هیچ کدومش دیگه من نمیگردن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امام زمانمون رو برسان، رهبر عزیزمون رو، ملت سرفرازمون رو از همه خطرها برهان، تا ظهور امام زمان مستدام بدار. دشمنان ما رو نابود کن، ما رو دشمن شاد نکن، مریضامون رو شفا بده، جوانامون رو به سامان برسان.